الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز یه سیر تاریخی از تبدیب علم و اصول عرض میکنیم. جلسه پیش سطح و عمق تبدیب کتاب مرحوم مظفر رو عرض کردیم. خلاصش این شد که مرحوم مظفر یه تبدیبی ترکیبی از آخوند و مرحوم اصفهانی آورده که نیمه اول کتابش رو به سبک مرحوم اصفهانی تبدیب کرده، نیمه دومو به سبک آخوند خراسانی، و توضیح دادیم اون پاورقی چقدر درسته نیست. اینا امروز وعده کردیم که یه سیر تاریخی از تبدیب اصول عرض کنیم. چند تا فایده این بررسی سیر تاریخی داره. یکی این که معروف شده که این کاری که مرحوم اصفهانی کرده در واقع کار اختصاصی و جدیده ایشونه. خود مرحوم مظفر تو پاورقی گفتن در واقع این یه کار جدیدیه، حدیث جدیدیه و تنبه داده به این مثلا مرحوم اصفهانی. ما امروز میبینیم که اصلا کار جدیدی نیست. جدا از این مسئله که حالا کار کی بوده و چقدر اینا درسته، بحث استنادات تاریخیش این خیلی بر ما مهم نیست. مهم چیه؟ دیروز هم عرض کردم تبدیب یکی از مهمترین جاهای در واقع هر علمیه. کلا اول سال توضیح دادم چند جلسه پیش که وارد بحث مدخل شدیم، کلا بحث تعریف، موضوع، غرض، تقسیم، این جور مباحثی که معمولا اول هر علمی میاد و قدما بهش میگفتن رؤوس سمانیه، اینا به شدت مهندسی جهتگیری اون علم مشخص میکنه. اول علم معمولا به اینا بیتوجهی میشه، میگن خب حالا هرچی از تعریفش، هرچی موضوعش، هرچی تبدیبش، هرچی و سخت میگیرید بریم تو خود مسائل. وقتی میری تو خود مسائل مثل کسی هستی که بدون یه نقشه بخواد وارد یه شهری بشه، از این کوچه به اون کوچه، از این محل به اون محل، همجوری میری بحث میکنی ها، کلی هم حرف میزنی ها، ولی سرآخر بهت بگن آقا مسیر علم و اصول داره به سمت صحیحی میره یا نه، یعنی شما رو به مقصد میرسونه یا نه، اصلا دهنت باز میمونه که خب من چی بگم، کجا بدونم، من هر چی بوده تا حالا درباره امر و نهی و نمیدونم عام و خاص و استصحاب و هی درباره اینا بحث کردیم، اقوالو میدونم، ادله رو میدونم، ولی سرمو بیارم بالا نمیتونم بگم آقا علم اصول به اون جایی که به اون هدفی که ما اصلا میخواستیم از علم اصول به دست بیاریم رسید یا نه. بعد چی میشه؟ بعد یه عده‌ای آدم کم سواد، بلکه بعضیاشون هم مغرض و شهرت طلب، میان میگن که آقا علم اصول زوائد زیاد داره، علم اصول من به انحراف رفته، فریو شما رو مشوش میکنن. یعنی وقتی خودتون یه تلقی درستی نداشته باشید، آقا اصول الان کجا قرار داره، یعنی یه نگاه از بالا به علم اصول نداره، کلا هر علمی حالا چون بس ما اصوله میگن اصول، این کجا باید حاصل بشه، این نگاه از بالا که آقا حالا ما میخوای وارد این شهر بشی، کلی کوچه و پس کوچه و کلی ریز مسائل و اختلافات و اقوال داره. ما میخونیم که آخر به یه جایی برسیم تو این علم دیگه، یه هدفی داریم دیگه، اصلا اومدیم حوزه، اومدیم این علومو بخونیم به یه جایی برسیم، ما رو میرسونه به اون یا نمیرسونه؟ قطعا جوابش میرسونه یا نمیرسونه نیست، یه چیزی این وسطه. معمولا اینجوریه، میگیم آقا میرسونه تا حدی و نمیرسونه تا حدی. خب برای اینکه بتونه کامل و جامع و بهتر ما رو برسونه، ما باید چیکار بکنیم؟ اون افراد در واقع مشکل دار میگن آقا این علومو ول کن، این اصول مثلا جزء زوائد عمرتون رو تلف نکنیم، ادبیات فلان نحو اینجوریه، بعد بیاین اون کاری که ما میگیم بکنید. کلا اینو معمولا میذارن کنار، ولی حرف اینه وقتی خوب اول هر علمی حالا اصول تعریفش، موضوعش، تبدیبش، اینا رو بررسی کنید مخصوص با یه سیر تاریخی، میبینید آقا چقدر کمالات، ببینید نکته اول اینه چقدر کمالات تو تاریخه ما، تو همین تراث موجود ما بوده که منتقل به کتب درسی ما نشده. این نکته اول. اونجا یاد میگیرید که حین تحصیل هر کتابی تراث چقدر اهمیت داره، کدوم تراث و با چه نگاهی. این اولا. ثانیاً چه بحثایی تو تراث نیومده؟ ما که اصلاً داریم همه بحثای به درد بخور و لازم همش تو تراث اومده. میفهمیم کدوما تو تراث اومده، کدوما نیومده، ما خودمون باید دنبالش بگردیم. یعنی قشنگ متوجه میشیم که تو چه مسیری اگه حرکت کنیم به سلامت از تو این شهر که وارد شدیم به اون مقصدمون در نهایت میرسیم. به خاطر همین اون رتبه بندی که اول سال مباحث اصول کلمه خاطرتون باشه گفتم و مباحث مدخل که الان توش این تعریف و موضوع و تبدیل جزء مهمترین مسائله. به خاطر همین ما امروز وارد بحث تاریخی تبدیل میشیم، چون یکم مفصل باید تمرکز داشته باشید. حالا اگه سوالی بود من آخر جلسه خدمتتون هستم، ولی به این اهداف ما وارد بحث تبدیل میشیم. اگه بخوایم خیلی مفصل بحث کنیم کلا باید یه جلسات جدایی باشه اصلا درباره اصول مطلوب و اینا بخوایم صحبت کنیم که این بحثا مفصل میشه. اینجا در حد یک جلسه که این سیر تاریخی دستتون بیاد، تبدیبای مختلف دستتون بیاد، کتابای مهم و تاریخ ساز و اثرگذار دستتون بیاد، بعد میخوایم به این نتیجه برسیم مدرسه نجف، چون بازمون وعده‌ای که از اول دادیم تو هر بحثی ما سعی می‌کنیم کتاب مرحوم مظفر دریچه‌ای به مدرسه نجف باشه، سرآخر می‌خوایم به این نتیجه برسیم مدرسه نجف به طور خاص از مرحوم آخوند به بعد، به طور خاص که در واقع مدرسه نجف رو از اونجا ما به طور جدی حساب میکنیم، تو مسئله تبدیب و چینش و مهندسی علم اصول با مشکلات زیادی مواجهه. تقریبا آخوند یه کار خاصی کرده، خیلی از کمالاتی که تو تبدیبا بوده تو کار آخوند منعکس نشده، یعنی خیلی چیزایی که تو تراث ما بوده و خیلی هم خوب بوده الان با هم میخونیم تو کار آخوند منعکس نشده. کار آخوند شده محور مدرسه نجف. کار آخوند یعنی چی؟ تبدیب آخوند. دیگه تقریبا هیچکی بهش دست نزده، حتی مدرسه قومیان دیگه به اون دست نزدن. همه هم میگفتن این تبدیب خوبی نیست، هنوز هم همه میگن، میگن تبدیب خوبی نیست، ولی چه کنیم که کتاب آخوند محور درسای خارج شده و دیگه مشهور شده، دیگه همه دنبال فلان مسئله میگردن میدونن تو کجای کتاب آخونده. ما مثل اون مینویسیم که مشوش نشم. ولی بهتون بگم امروزه، یعنی معاصرین ما از آی سیستانی بگیرید تا در واقع آی عراقی بگیرید تا آی مکارم بگیرید، همه این بزرگواران که از در واقع بزرگان و بیشترشون از جز مراجعن، تقریبا میتونم بگم یک شورشی علیه تبدیب آخوند را انداختن. به خاطر همین امروزه اساتید معاصر خیلی تبدیبای متفاوت با هم دارن ارائه میکنن. یعنی اگر بیایم تو سطوح عالی درس خارج و اینا میبینید که میبینید درسن شهید صدر یه کاری کرده کلی تبدیبو به هم زده، آی سیستانی یه کاری کرده کلی تبدیبو به هم زده، آی عراقی کلی تبدیبو. این دلیلش همینه که اون کمالاتی که تو تراث بوده به تبدیب آخوند خوب منتقل نشده اولا، ثانیا تبدیب آخوند محور شده، انقدر روش اصرار شده که دیگه الان خیلی از علما کلن دارن تبدیبای مختلف میدن. این هم خودش یه تشتت و پراکندگی میاره، ولی وقتی سیر تاریخی رو کار میکنید میبینید آقا خیلی از اینا میشه توی بستر منسجمی قرار بگیره، از این سلیقه های مقدار بیاد بیرون، که این یه بحث تخصصیه. پس این آخرش که میخوایم برسیم اینه. حالا با هم میخونیم دونه دونه، فقط باید سریع پیش بریم دیگه، حتی حالا یه جلسه کوتاه هم از من امروز دیر کردم. از اولین کتاب اصولی که شروع کنیم، همون از ذریعه و عده. ببینید از ذریعه به عنوان اولین کتاب اصولی واقعیتی نجات تبدیب، من تمرکزم رو بحث تبدیبه. به هر حال ما نجات تبدیب ناظر به اهل سنت زیاد بودیم. چرا؟ چون اهل سنت کتاب مدون 100 سال 200 سال زودتر از ما، حالا 200 سال نه ولی 100 سال حداقل زودتر از ما، 150 سال زودتر از ما داشتن، 200 سال حالا حدودا. به خاطر همین تبدیب ما ناظر به اهل سنت زیاد بوده. تبدیب ها یعنی این که کدوم بحث کجا بیاد در حال ناظر به کتب اهل سنت بوده، اما جواب ها کاملا جواب های شیعیه. یعنی یه مسئله سوال و ممکنه از اونجا گرفته باشن، جایگاه اون سوال که کجای تبدیب را از اونا گرفته باشن، ولی جواب جواب شیعیه اولا. و ثانیا خود مقدمه از ذریعه یا بیشتر از ذریعه قدام تا حد اینطوریه، سعی داره در واقع اون مباحث کلامی و اعتقادی غلطی که تو فضای اهل سنت هست و با اصول خلط شده بود اونا رو جدا کنه، مباحث اصول رو خیلی تهذیب شده و منقح بیاره. این به هر حال ویژگی کلی کتابای اول اصول ماست که از ذریعه و عده باشن. تبدیبش هم یه تبدیب در واقع تا حدی میشه گفت موضوع محوره. مثلا فرض کنید از ذریعه رو آوردم براتون تبدیلش رو بخونم، عدن تقریبا تو همین فضاست. از ذریعه توی 14 تا باب کل اصول رو تقسیم بندی کرده، خیلی نمودار درختی نداره که بگی مثلا 3 تا بحث میشه، بعد اولیش 5 تا میشه، 5 مثلا دومیش 4 تا میشه، اینجوری خیلی درختی نیست. همینجوری پشت سر هم 14 تا موضوعه، موضوع محوره. باب اولش اسمش هست الکلام فی الخطاب و اقسامه. این باب اولش اون مباحثیه که امروز ما به عنوان مقدمه میخونیم، یه مقدار از اون بحثایی که مقدمه. در نتیجه این باب اول بذارید من جلسه بعد که میخوام وارد مقدمه بشم و اون دو خط آخر مرحوم مظفرم باید توضیح بدم، بهتونم گفتم این مقدمه که 14 تا مسئله، 14 تا شماره مرحوم مظفر گذاشته، یه مرور بکنید ببینید چه ربطی به این دو خط آخر داره. دو خط آخر گفته بود یه سری مباحث لغوی که تو ادبیات بحث نشده، شما ببینید اون 14 تا چه ربطی به مباحث لغت داره و چه ربطی به ادبیات داره، ببینید ایشون نسبت این دوتا چیه تا فردا حالا وارد بشه. این بابهای اول معمولا مرتبط به اون تیکه است، بنابراین این بابهای اولو فعلا ول کنید، ما جلسه بعد کلا این، چون یه تحولات مهمی این مقدمه اصول تو طول تاریخ داشته تا رسیده به ما شده مرحوم مظفر 14 تا مسئله، بذارید حالا من تو جلسه بعد توضیح میدم. ولی بابهای بعدش چیه؟ مثلا باب امر، باب دومش، باب سومش، باب نهی، باب چهارمش عموم و خصوص یا مفاس، باب پنجم مجمل و مبینه. اینا میبینید مباحث الفاظ همینجوری پشت سر همه، اینجوری نیست که بگن مباحث الفاظ اینا ذیلشه بعد یه مباحث عقلی یه چیزای دیگه ده، اینجوری نیست، همینجوری پشت سر هم. باب ششم بحث نسخه. تو قدام بهتون میگم بحث نسخ تا اینجاش بحثای مرسوم بود، بحث نسخ خیلی مفصله، مثلا از صفحه حدود 300 تا 340 40 صفحه بحث نسخه. این فضای قدما نسخ خیلی توش مفصله، یه دغدغه علوم قرآنی بوده، دغدغه کلامی بوده، امروز خیلی بحث نسخ تو اصول مفصل نیست، بیشتر تو علوم قرآن و کلام و این است. باب هفتم اخباره، کلا مباحث مربوط به روایات. باب هفتم و هشتم تو این فضاست. باب نهم افعاله، قشن اینا یه باب اخبار داشتن یه باب افعال داشتن، مفصل به افعال میپرداختن، متاسفانه امروزه به بحث افعال کمتر توجه میشه که این ضعفه. باب دهمش اجماع، باب یازدهمش قیاسه که خب بیشتر ناظر به اون فضای اهل سنت رد کردنشون هم که خیلی مفصله. امروزه متاسفانه باز قیاس خیلی خیلی کمرنگه. چرا متاسفانه؟ شما میدونید که برای اهل سنت ما چیکارش داریم؟ نه، قیاس اقسام پذیرفته شده ای در شیعه داره که دیگه واقعا قیاس نیست اونا، مثلا قیاس منصوص العله. چون رو قیاس متأخرین خوب کار نکردن به خلاف قدما، قدما رو متهم میکنن که شما ناخودآگاه در فقهتون قیاس مرتکب شدید. این یکی از ضعفای مهم اصول امروزه که اگه خوب رو قیاس، اقسام قیاس، کلا اون حرفا که اهل سنت میزد کار میکرد، میدید آقا اکثر حرفای اونا غلطه ولی ما با مبانی شیعی اهل بیتی خودمون یه جاهایش رو میتونیم بپذیریم. میگم مثل همین قیاس منصول اصول الا، مثل همین بحث تنبیه منات که متاسفانه اینا توی کتاب اصولی امروز نیست. بعد بحث دوازدهمش بحث اجتهاده، کلا یه بابی درباره اجتهاد و تقلید و ایناست که این باب اجتهاد و تقلید توی قدما خیلی پررنگ بوده، خیلی پررنگ پررنگ پررنگ، تا بیاد حتی تو متأخرین تو کفایه هم حتی پررنگ. سید یزدی رحمت الله که هم عصر آخونده، بحثای اجتهاد و تقلید رو آورد اول فقهش تو عروه، بعد از اون بحثای اجتهاد و تقلید تو اصول یکم کمرنگ شد، بیشتر کجا پررنگ شد؟ تو فقه. اینم یکی از معضلاته، حالا اینو نمیخوام بپردازم، بحث فنی داره، ولی بدونید اینم یکی از مشکلاته، چون وقتی میاد تو فقه باید روی کردای در واقع حرمت و وجوب و باید و نباید میشه، وقتی تو اصول بود باید روی کردای کلان، که خیلی از بحثای روشنفکری امروز که شبهات از طرف غرب به بحث تقلید و اجتهاد و اینا هست، تو اصول جوابهای خیلی جالبی داشت که اومد تو فقه، اون جنبه‌ها کمتر فراد کمتر در واقع تو فقه اومد. اینم یکی از مشکلات. بعد باب تقریبا یه حالا آخرش هم استصحابه. شما یه چیزی رو به وضوح اینجا میبینید، چیو؟ باب چیزی به اسم اصول عملیه نیست دیگه. چرا؟ چون اصول عملیه کار کیه؟ کار وحید به بعده که تو شیخ انصاری به اوج رسید. در شما تا شیخ انصاری منتظره باب خیلی جدی به اسم اصول عملیه و تفکیکش از امارات نباشید. این کار مهم شیخ انصاریه که ریشش هم تو وحید خود وحید بهبهانی. خب این از ذریعه قدم، از ذریعه در واقع نکاتشو گفتم. یه باب دیگه هم شما ندیدید، اگه زرنگ باشید باید بپرسید. خیلی چیزی به اسم عقل، قواعد عقلی، ادله عقلی جدا نبود، حتی اقل لابلاش بود، یه چیز دیگه هم نبود. تعادل و تراجی، تعادل و تراجی اصلا هیچ اسم اینجا نیست. بهتون بگم به همین چاپی که مؤسسه های صبحانی چاپ کردن، برید صفحه 386 رو ببینید که ذیل باب اخباره، همین از ذریعه 386. خود این خیلی بایی که دارم میگم مهم و اینا راحت به دست نیمده. چرا این اصلا این صفحه میاد میگه که من سید مرتضی چون یه مبنایی دارم تو بحث خبر واحد، یادتون از الموجز مبنای معروف سید مرتضی تو خبر واحد چی بود؟ چی بود؟ عدم حجیت، تقریبا به خلاف اکثر شیعه. خود ایشون میگه چون من خبر واحد و حجت نمیدونم، پس بحث از در واقع مباحث زیلش هم نمی کنم، مثل بحث چی؟ تعادل و تراجی. ایشون اینجا نیوورد پای تعادل و تراجی، بحث تعادل و تراجی تو تراس شیعه چی شد؟ لغو شد. حالا همین جریان رو پیگیری میکنیم، میبینید آروم آروم تعادل و تراجی داره احیا میشه، میشه، ولی متاسفانه آخرش تعادل و تراجی میره کجا تو سبک امروز؟ تعادل و تراجی میره کجا؟ شما که بودید میره تو خاتمه اصول دیگه. یعنی ناخودآگاه یه تلقی ناخودآگاه برای بعضی شکل میگیره که اونقدر مهم نیست که رفته تو خاتمه، در صورتی که تو طول تراث میبینیم خیلی مهمه بحث تعادل و تراجی، که حالا ما تو الموجز بحثای مهمی اونجا مطرح کردیم، حالا با خدا چی بخواد برای مظفر. پس این چند تا نکته که تو از ذریعه بود. حالا عده چی؟ عده هم تقریبا تو همین فضاست. حالا باب اولو گفتم بذارید کنار، این مقدمه و بابهای اولو بذارید کنار فعلا، ما اینو توی یه جلسه بعد جدا، چون میخوایم به مقدمه مرحوم مظفر بپردازیم، اونجا جدا این سیر تاریخی مقدمه و بابهای اولو من جدا میگم. حالا غیر از این شروع اصول که با چه فرمونی شروع میکنن، مقدمه میارن نمیارن، بابش میکنن چیکار، چون مرحوم مظفر باب کرد یا نکرد، این بحثای مقدمه رو، بحثای وضع و تعریف اصول هم اینا رو نکرد دیگه، گفت مدخل، بعد گفت مقدمه که یه 40 صفحه مقدمه است، بعد تازه مقصد اول شروع شد. حالا من فردا که وارد شدم میبینید تو تراس اکثرا این مباحثی که الان به عنوان مقدمه قبل از اصول میارن اینا چی بود؟ جزء خود اصول بوده معمولا. حالا از کی این کار شروع شد و اینا رو جلسه بعد صحبت می‌کنم. حالا غیر از این تقریبا عده تو عده که برای شیخ طوسیه تو همون فضای ذریعه است، البته میدونید یه اختلاف تاریخی است که عده اولین کتابه یا از ذریعه، اینو حالا بذارید کنار. تو همون فضای یه چند تفاوت در واقع جزئی داره ها. جدا از اون، نکته‌ای که خیلی مهمه تو عده و تفاوت داره با ذریعه همون بحث اخبارشه. ذیل باب اخبار از ذریعه چی گفت سید مرتضی؟ گفت من چون خبر واحد رو قبول ندارم خیلی از بحثا رو نمیارم. عده دقیقاً چیه شیخ طوسی؟ کاملا مخالفه. دعواهاش رو یادتون باشه تو الموجز اصلا عبارت سید مرتضی و شیخ طوسی کاملا مقابل هم بود و داستانی داشت. خلاصه ایشون ذیل باب، ایشون یعنی عده یعنی شیخ طوسی، ذیل باب اخبار یه بابی میاره. حالا جالبه شیخ طوسی یه کاری که میکنه باب اخبار هم میاره اول اصول. این شدت عنایت شیخ طوسی به بحث حدیث و اخبار رو میرسونه. به هر حال معروف یه صحبت می کنم خیلی درست نیست که مثلا سید مرتضی خیلی عقل‌گرا بوده، اینقدر هم تفکیک نیست، همه در واقع اهل اخبار و اهل احادیث بودن، اصلا شیعه هویتش اهل بیته. فقط نکته اینه که شیخ طوسی کار جدی رو اخبار کرده بوده. تو اصول هم این بابو میاره باب دوم خودش، یعنی تو اول اصول، بعد امر و نهی و مباحث الفاظو میاره. حالا جدا از این جابجایی که خیلی مهم نیست، اونجاییش که مهمه باب تو خود همین باب اخبار، اون فصل آخرش بحث تعادل و تراجیح و مفصلیشون اونجا میاره، ولی نه به اسم تعادل و تراجیح، اسمش متفاوته. قرائن التي تدل على صحة الاخبار و بطلان، اینا من اونجا خلاصه‌شو نوشتم، به اسم قرائن میاره. کار قشنگی هم هست واژه تعادل و تراجیح. حالا باید یه بحثای تاریخی بشه که از اهل سنت گرفته شده نشده، کی اولین بار این واژه رو اینجوری به عنوان باب به کار برد، ولی شیخ طوسی که پدر جده روایات ما و کتب فقهی و روایی ما خیلی در واقع برای شیخ طوسی تو اصولش ایشون ذیل باب اخبار فصل آخرش به همین بحثای محتوای تعادل و تراجی رو میاره، ولی اسمش رو میذاره قرائن التی تدل علی صحت اخبار و بطلان، که این نکته مهمی تو دلش داره که حالا سر جاش تو اونجا باید بحث بشه. حالا این اجمالا از اینجا داره باب تعادل و تراجی سر در میاره. کتاب بعدی چیه که ما باید بهش بپردازیم تو سری تاریخی؟ کتاب بعدی چیه؟ نه معارجه، معارج برای محقق هلی، بعدش علامه هلی است که میرسیم به نهایه احسن. معارج این کتاب کوچیکیه برای محقق هلی. محقق هلی همین بزرگواری که صاحب شرایعن و دیگه تو فقه، تو قدما دیگه تو قله فقه هست. اصولش یه اصول خلاصه ایه. حالا اون باب اولش رو که گفتم بذارید کنار، تقریبا تو همون فضای ذریع و عده است، گرچه خیلی خلاصه تر. ولی نکتهش اینه که ذیل باب اخبار مثل عده عمل کرده. یعنی چیکار کرده؟ تعادل و تراجی رو جدا نیورده. ذیل باب اخبار فصل آخرش چی آورده؟ چی آورده؟ بحثه تعادل و تراجی آورده، ولی اسم چی گذاشته؟ گذاشته فی التراجیح بین الاخبار المتعارضه. معارج هم تو اون فضاست تا میرسیم به نهایه، نهایه علامه هلی که چند بار گفته تو قدما دیگه مفصل ترین و از جهت حجم و اینا دیگه جامعه ترین همین نهایه علامه است. ایشون 13 تا مقصد کرده کتابشو. مقصد یک و دوش مهمه، مقصد یکش فل مقدمات، مقصد دوش فل لغات. حالا ما چیزی فل لغات یه مقصد جدا نداشتیم، اینو بذارید من همون جلسه بعد که اون اوایل اصول رو میخوام بگم اینجاها رو باید ببینید که مرحوم مظفر میگه مواسه لغوی با این فل لغاتی که مثل نهایه آورده چه ربطی داره. حالا اینا رو بذارید کنار تا دو تا مقصد کرده. چرا این کارو کرده؟ فل مقدمات یه مقصد، فل لغات مقصد دوم، بعد دیگه همون فصای مرسوم رو میاره، امر و نهی و عام و خاص و اینجاش خیلی چیزی نیست، افعال نسخ اجماع. یه فصلش خیلی مهمه نهایه تاریخ سازه، اونم فصل مقصد شیششه. اسمش هست، اسمش اینجوری گذاشته باقی صفات دلاله، مقصد شیشش. سه تا بحث رو اینجا کنار هم میاره، یکی مجمل مبین، یکی ظاهر و محول، یکی منطوق و مفهوم. شما از این سه تا بحث امروزه یه بحث رو خیلی چاق میبینید. امروزه کدوم بحث رو از این سه تا که ایشون ذیل یه باب به اسم باقی صفات دلاله گذاشته؟ اون بگید دیگه کدوم امروز خیلی پررنگ میبینی تو اصول؟ منطق و مفهوم دیگه. حالا منطق و مفهوم چرا ایشون اینجا آورده، چجوری کرده؟ این خودش یه بحث تاریخی مهمی داره، زیر بحث مفهوم میاریمش. بقیهش دیگه مرسومه، میاره اجماع قیاس. یه بابی داره به اسم باب استدلال، باب در واقع مقصد دوازدهشه استدلال. ایشون یه سری بحثای پراکنده رو زیر این باب استدلال جمع میکنه که خیلی مثلا بحث استصحاب و زیر اینجا میاره، بحثای اهل سنت تو استحسان و مصالح مرسله اینا رو اینجا میاره. این باب استدلال هم باب مهمی از نظر تاریخی. چرا؟ چون تلاش‌های تاریخی شیعه است که آخر آخرش تو شیخ انصاری تبدیل شد به چی؟ باب امارات و اصول عملیه. اینا باب استدلال اینجا ریشه یه چیزیه که بعدا به امارات و اصول عملیه تبدیل شد. اینم یه توضیح تاریخی. اینا هیچ کدومون نمیگم چون اول هر باب که برسی مفصل اینا رو توضیح میدم. بخوام میشه دونه دونه بگم خودش مفصل میشه. فقط میخوام این سیر تبدیل رو شما ببینید و هر کتاب کدوم کتاب پرنکته است. الان میبینید نهایه علامه نکته زیاد داره، یعنی از جهت نقطه عطفای تاریخی داره. باب 13 اش هم خیلی مهمه. باب 13 اش اجتهاد و تقلید و تعادل و تراجیحه. میبینید تعادل و تراجیح از ذیل باب اخبار در اومد اولین بار، رفت کجا؟ رفت توی بابی کنار اجتهاد و تقلید. دقت میکنید اولین بار الان داره اینجا این اتفاق میفته. کتاب بعدی چیه؟ دیگه ما وارد دوره مدرسه هله و اینا میشیم که کتابا میخواسته خلاصه و جمع و جور بشه، که کتاب مهمش تمهید القواعد شهید ثانیه و معالم پسر شهید ثانیه دیگه. اینا دیگه تو فضای تاریخی توضیح دادم، دوباره تکرار نمی‌کنم. تمهید القواعد در واقع کتاب مهمیه. چرا؟ مقصد اولش اصلا مقصد اولش عنوان تمهید القواعد اینه، فل حکم. این خیلی مهمه که اولین باره که یکی از علمای شیعه بحث حکم رو جدا میکنه، یه مقصد اول اصول قرار میده. حالا جالبه بدونید امروزه علمای بزرگی مثل مثلا آیت الله سیستانی، شهید صد، خیلی ها علاقه به این کار دارن که حکم رو یه بحث جدا کنیم. مثلا یکی از اساتید آقای نور مفیدی هست، یه سه جلد کتاب درباره حکم نوشته. خود آقای لاریجانی خیلی محور شدن بحث حکم در علم اصول که خب تو اولین بار تو تحلیل القواعد به طور جدی به عنوان مقصد اول اومده. کار جالب دیگه ای که ایشون کرده، یعنی تمهید القواعد شهید ثانی کرده، مقصد ثانیش اسمش اینه، فل کتاب و سنن. بعد ذیل این مقصد ثانی کل مباحث الفاظ ذیل مقصد ثانی آورده، یعنی اولین باریه که یه حالت درختی داره میشه، یعنی کل مباحث الفاظ داره جمع میشه میره ذیل یه مقصد. تا الان مباحث الفاظ همش بسیم هم و در کنار هم بود. اینا که میگم آروم آروم تبدیل امروزه رو داره شکل میده. بعد مقصد ششمش هم تعادل و تراجیح، قشنگ یه مقصد جدا داره و اجتهاد و تقلید هم یه مقصد جدا داره، با اینکه خیلی این دو تا رو یه مقصد کردن ایشون جدا کرد. پس یکی حکمش مهم بود، یکی هم این جمع کردن مباحث الفاظ الی یه بحث، بقیه‌اش دیگه تو همون فضای مرسوم نکات خاص حرفمون میگم. کتاب معالم چی؟ معالم میدونید اصلا کتاب اصول نیست، کتاب فقه. تو مقدمه‌اش ایشون به یه سری از بحث‌های اصولی هم پرداخته، به خاطر همین خیلی منسجم نیست، در واقع بیشتر شبیه همون فضای مرسومه. حالا جالبه شهید ثانی خیلی از پدرشون چیکار نکردن؟ تبعیت نکردن، رفتن تو همون فضای مرسوم که این بواسط و پشت سر هم میآوردن. تمهید القواعد به یه پختگی رسید و مواسط الفاظ جمع کرده بود، اون کارا رو کرده بود. این فضای تقریبا قدما، قدما که میگیم گفتیم معمولا قبل از اخبارگری منظوره، درسته؟ اگه بخوایم وارد فضای یه نفر دیگه هم میمونه که دیگه تقریبا تو مرز اخباریگری و دوران اخباری و اصولی، اونم کیه؟ اونی که تو مرزه و مهمه برای ما. اینا رو از قصد میپرسم که تو ذهنتون جا بگیره. این سیر تاریخیه، شما زیاد با این سیر تاریخی کار داریم. شیخ بهایی دیگه، شیخ بهایی گفتم کتاب زبدهش کتاب مهمیه. چرا؟ چراش مهمه؟ چرا؟ اینه که این کتاب کتاب درسی شده. ببینید هر کتابی که کتاب درسی میشه از جهت تاریخی و تطور بررسی تطور تاریخی برای ما مهمه. مثلا کتاب زبده با اینکه کتاب کوچیکیه، شاید در ظاهر کم اهمیت بیاد، شیخ بهایی شاید اونقدر به چشم بعضیا نیاد، ولی جدا از عظمت شخصیت ایشون، کتاب چون درسی شده در تمام تاریخ اصول تا امروز ما اثرگذار شده. و جالب بهتون بگم زبدت الاصول شیخ بهایی یکی از اون کتابایی که تبدیلش الان میبینید خیلی متفاوت و خیلی جالب. شاید خیلی‌ها به این نقطه عطف بودن زبده توجه ندارن. تا الان که خوندیم تقریبا از ذریعه عده، معارج، نهایه و معالم توی فضا بودن. چی متفاوت بود تا الان؟ تمهید القواعد یه مقدار همچین جدی‌تر متفاوت بود. نهایه هم یه جاهایش تفاوت‌های مهم داشت. مثلا اینا شاخص‌ترن که باید عجب نقطه عطف. یکی هم همین کیه؟ کتاب زبده شیخ بهایی. چی کار کرده؟ ایشون تو 5 تا منهج اصول رو تبدیل کرده. منهج اول فل مقدمات، منهج ثانی الادلت و شرعیه، منهج ثالث مباحث مشترک کتاب و سنت، مبحث رابع اجتهاد و تقلید، مبحث خامس ترجیحات. اینو دقت بکنیم. پس 1 مقدمات، 2 ادله شرعیه، 3 مباحث مشترک کتاب و سنت، 4 اجتهاد و تقلید، 5 ترجیحات. خب چیش مهمه؟ ایشون اولین نفریه که خیلی جدی اصول رو چیکار کرده؟ یه تبویب نمودا در واقع درختی کرده. دیدید تا الان بیشتر پشت سر هم بود، بعضیا تلاش کردن، ایشون قشنگ یه حالت نمودار درختی داده. فل مقدماتش 3 تا مطلب زیرشه، ادله شرعیش 4 تا مطلب زیرشه، مشترکات کتاب و سنت 7 تا مطلب زیرشه. ببینید حالا خب این اولا، ثانیا مقدماتش خیلی مهمه. چرا؟ تقریبا اولین باریه که ببینید مقدمات رو ایشون تو 3 تا مطلب، منهج اولش مقدمات بود، مقدمات تو 3 تا مطلبه. 3 تا مطلب اسمشو نگاه کنید، این اسما خیلی مهمه. مطلب اول مبادی منطقیه، مطلب ثانی مبادی لغویه، مطلب ثالث مبادی احکامیه. حالا بعد ببینید ایشون خودش آورده، بعد بعدیا چی کار کردن. این چون مربوط به مقدمات من که میرم سراغش جلسه بعد که میخوام کلا اون فصلای، ولی این خیلی مهمه، شما حتما اینو نگاه کنید، حتما اینو نگاه کنید. خب حالا این از این خیلی ببینید خیلی تبدیل قشنگ شد، مبادی رو جدا کرده اینا، ببینید این کار چقدر درست درست نیست. اون برای فردا که همین وارد مطلب همین بحث مقدمات میشید، این حتما این زبدت الاصول شیخ بهایی رو نگاه کنید، همین مقدمه شد، همین منهج اول. یک کتاب مهمی هست، میخوام با این کتاب آشنا باشید، برای آقای شعرانی که استاد علامه حسن زاده هن، به اسم عزو المنهل، که تو همین تو همین اصولا هست، یه مقدمه‌ای برای اصوله. ایشون هم سعی کرده مبادی رو قشنگ تفکیک کنه. حالا این کتاب هایی خواستید ببینید، چون این کم کتاب حجیمیه، ولی کتاب همون بحوث اصول مرحوم اصفهانی بود، اون 10 صفحه اولش رو ببینید. مرحوم اصفهانی خیلی سعی کرده مبادی رو از مسائل جدا کنه، همینی که استاد مرحوم مظفر بودن. حالا ببینید تا یه توضیحات مهمی باید بدم، میخوام همش به این نتیجه برسم این مقدمه چجوریه. حالا جلسه بعد اینجا منهج اول پس چی؟ منهج ثانی ادله شرعیه. ذیل ادله شرعیه به نظرتون ایشون چی آورده؟ گفتم 4 تا مطلب ذیل منهج ثانی آورده، اسمش هم گفت ادله شرعیه. احسن، چی بگو؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع. انتظار اینه دیگه، بهتون بگم ایشون کتاب و سنت و اجماع رو آورده، باب 4ش استصحاب آورده نه عقل. چرا این 4 تا رو نیورده؟ چرا عقل رو جدا نیورده؟ ببینید تا الان که با هم خوندیم کسی عقل رو جدا آورده بود؟ نه، منطقه مبادیه، نه عقل رو عنوان یه منبع بررسی مست. تا الان کسی آورده بود؟ تا الان که با هم خوندیم کسی عقل رو جدا آورده بود؟ کتاب آوردن، سنت آوردن، اجماع رو آوردن، استصحاب، حتی قیاس آوردن، عقل رو کسی جدا نیورد. تا ایشون هم نمیاره، یعنی ایشون هم میگه ادله شرعیه. حالا اینا میشه بحث کرد که اینا میگن ادله شرعیه مقابل عقلیه، میگن چرا عقل رو نیوردن. اصلش اینه، اصول اهل سنت عقل رو جدا تو تبدیب، چون اصلا عقل رو منبع جدا نمیدونن، تو تبدیبم یه باب جدا برای عقل قائل نیستن. شیعه که تبدیبش ناظر به اهل سنت بود، عقل تو مباحثش تو تبدیبش یه باب جدا خیلی پیدا نکرد. به خاطر همین کتاب سنت اجماع باب جدا داره، بعد ببینید استصحاب باب جدا داره، قیاس باب جدا داره، عقل باب جدا نداره. شیعه عقل رو منبع مستقل میدانن، ولی چون تبویبش ناظر تبویب قدما ناظر به تبویب اهل سنت است، اهل سنت هم عقل رو منبع مستقل نمیدونن، در نتیجه باب جدا نمیارن. تو شیعه هم ناخودآگاه باب جدا نیومده، لابلای مباحث گم شده. واضحه؟ حالا میخوام ببینید که کی اولین بار باب عقل رو میاره، که مرحوم اصفهانی هم خیلی خوب جدا میکنه. ببینید کاری که مرحوم مظفر کرد، عقل رو جدا کرد به تبع مرحوم اصفهانی، خیلی کار خوبیه، ولی میبینیم که خیلی ها جلوتر این کارو کردن و باید به اونا توجه ویژه بشه. حالا پس اینجا هم جدا نشد، چون کتاب ایشون هم ناظر به یکی از کتابای ابن حاجب نوشته شده تو همون فضا. ثالث چیه؟ زبدت الاصول شیخ بهایی، چیز ثالثش، اسمش گذاشت چی؟ مشترکات کتاب و سنت. مشترکات کتاب و سنت و در واقع تمهید القواعد هم جدا کرده بود. منظور از مشترکات کتاب و سنت چیه؟ لفظ، مباحث الفاظ. وقتی میگن مشترکات کتاب و سنت، چون کتاب و سنت با لفظ اومده، منظورش مباحث الفاظ. باب رابع هم که اجتهاد و تقلید، خامسا ترجیحات، اینم هیچی. حالا تو همون فضا کتاب مهم بعدی که تو دوره اخباریگری، کتاب وافی است. خیلی کتاب مهمیه، چند بار بهتون گفتم از جهت تبدیبی هم مهمه، متفاوته. کتاب درسی هم بوده، وافیه فاضل تونی. حالا بعضی میگن اخباری بوده، مثلا خیلی نفهمیدم واسه این که میگن اخباری بوده، به درجات اصول حداقل تو اینکه آیا اخباری هم بوده، خیلی اصولیه و بی بوده واقعا، خیلی کتاب تاریخ سازیه، تحقیق درستی هم نیست. هر کی اون دوره بوده رو یه جوری میخوام بچسبونن به اخباری، یه جوری نیست، کتابش اصلا داره داد میزنه. حالا مگر منظور چیزای دیگه باشه که توجیهی به ذهنم نمیاد. کتاب وافیه رو همین مجموعه فکر اسلامی چاپ کرده، تو همین سی دی هاتون هم هست، خیلی کتاب مهمیه، خریدنی. اگه ما بخوایم کتابی بخریم، جزو کتابای نقطه عطفای علم اصوله. چیزای خاصی توش داره؟ ببینید اولا اینکه یه مقدمه آورده، بحثای امروز که به عنوان مقدمه است و ایشون هم به عنوان مقدمه آورده، به عنوان باب نیورده. بعد باب اولو که شروع میکنه میشه امر و نهی. حالا ما اینو جلسه بعد بهش میپردازیم. خب امر و نهی رو میاره، عام و خاص رو میاره، اینا هیچی. باب ثالث و رابعش خیلی مهمه، نیا کنید. باب ثالث فل ادلت شرعیه، 3 تا فصل زیرش داره. چیه؟ با
باب ثالث فل ادله شرعیه سه تا فصل داره، الکتاب فل کتاب فل اجماع فل سنه. باب رابع فل ادله العقلیه. اولین جا اینجا خیلی جدی ادله عقلیه داره یه باب جدا میشه. حالا ذیلش چی هست؟ خیلی جالبه، ایشون هفت قسم و ذیلش میاره، ذیل ادله عقلیه میاره که امروز ما نگاه کنید. قسم اول ما یستقل به حکم العقل. به حکم العقل این چیه؟ مستقلات عقلیه. باب قسم ثانی استصحاب، قسم ثالث براءت. اینا رو ما امروزه کجا میاریم؟ استصحاب براءت رو ما تو اصول عملیه میاریم، ولی اینا تلاش‌های طول تاریخه که گفتم هی اینا میره ذیل ادله عقلیه، بعداً تو کار شیخ انصاری خوب تفکیک میشه. اینجا هنوز خامه. به طور کلی اینا در مقابل چی قرار گرفته؟ در مقابل ادله شرعیه قرار گرفته که بعدا شیخ انصاری اینا رو پخته تر میکنه. حالا یه تفسیر ایشون میاره، استصحاب هم اینجا میاره. جالبه بهتون میگم قسم آخرش که قسم سابع باشه چیه؟ التلازم بین الحکمین و یندرج فیه امور. امر اول چیه؟ مقدمه واجب. امر ثانی مسئله زد. امر ثالث همجوری میره جلو. الله میخوام رو توضیح بدم. پس نگاه کنید ایشون هم مستقلات هم عقلیه هم غیر مستقلات عقلیه رو ذیل چی تبدیل کرد؟ ذیل باب رابع که چی باشه؟ ادله عقلیه باشه. یعنی خب میگم اولین نفر به طور جدی ایشون قشنگ مستقلات غیر مستقلات رو ذیل ادله عقلیه آورده، البته نه به اون منسجمی و منبهی که تو کار مثل اصفهانی و مرحوم مظفر هست، ولی خب تقریبا همه اصل ایدهش اینجا هست. نکته جالب اینه ایشون بحث مفهوم و منطوق هم کجا میاره؟ ذیل همین ادله عقلیه میاره. حالا ما رسیم به باب مفهوم، باید بگیم چی شده که ایشون اینو ذیل بحثای بحث مفهوم که امروز جزء مباحث الفاظه، ایشون چرا ذیل ادله عقلیه میاره؟ اینم یه مطلب مهمه دیگه. باب خامسش اشتهاد و تقلیده و باب سادسش هم تعادل و تراجیحه که این کتاب خیلی مهم و تاریخ سازی بود. دیگه از این دوران اخباریگری میایم بیرون، میرسیم به دوران وحید تا شیخ. میرسیم به دوران وحید تا شیخ که وقتمون تموم شده. حالا پس میذاریم جلسه بعد با اون بحثی که تو مقدمه میخواستیم بگیم یه جایی نمیم. از وحید تا شیخ اگر میخواییم نگاه بکنید اتفاقات خیلی مهمی افتاده، مخصوص تو کتاب های دو بزرگوار نراقیین، پدر و پسر، مهدی نراقی پدر، احمد نراقی پسر. احمد نراقی خیلی برای من مهمه، کتاب مفتاح الاحکامش که تو سیدیای اصولم هست. چرا؟ چون ایشون استاد شیخ انصاری بوده و مقدار زیاد شیخ انصاری پیش ایشون درس خونده. کتابش کتاب خاصیه، تبدیبش رو ببینید خیلی جالبه. به نظر من بهترین تبدیب تو کل تراثی که من بررسی کردم، بعیدم میدونم چیزی باشه نیده باشم، قطعاً بهترین تبدیب مفتاح الاحکام احمد نراقیه. ببینید چرا. تا حالا برسیم که بیان جلو شیخ انصاری چی کار کرد، آخوند چی کار کرد، بعد آخوند چی شد، تا برسیم به آخرش جایی که مهمی که باید برسیم، معاصرین شهید صدره که دوتا تبدیب داره. اگه خواستید بحوث صفحه 55 مفتاح الاحکام، مفتاح الاحکام احمد نراقی. تا برسیم به معاصرین شهید صدر اگه خواستید ببینید چون مهمه، دوتا تبدیب داره صفحه 55 به بعد بحوث شهید صدر. آیه سیستانی هم تو عرافه داره اگه خواستید ببینید. اینا رو میخوایم جلسه بعد بپردازیم با مخصوص بحث اون دو خط آخر که بهش فکر کنید و بهش برسید. و السلام علیکم و رحمت الله. معرفی کردن، توضیح هم دربارش دادن. بله کتاب خوبیه، اون کتاب خوبیه، فقط بله که خیلی فنی نیست، یعنی خیلی کتاب خوبیه. اون دو جلدیه چی رو میگید؟ کتاب خیلی خوبیه، فقط یه جاهای سلیقه‌ایه دیگه. میدونید چون اولین کاره، کسی خیلی مفصل این تاثیر تاثیرات رو کار نکرده، ایشون هرچی تقریبا خودش بهش رسیده آورده. اون لازم داره که جهت محتوایی سریع پذیرفته نشه، ولی خیلی کتاب خوبیه. چون خیلی کتاب خوبیه من دارم تاکید میکنم که یهو نرید تو فضاش، ولی خیلی کتاب خوبی، این تاثیرات رو خیلی خوب پرداخته. مشکلش اینه که تا سر شیخ انصاری بیشتر نیومده دیگه، تو دو جلدش. از شیخ انصاری به بعدش خیلی مهمه که ان شاء خیلی ولی زحمت کشیده واقعا. کتاب واقعا